مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته. آغاز فرایند تصویب لایحه جنجال برانگیز هدفمند کردن یارانه ها. چشم‌انداز فرایند اقتصاد ایران از دید صندوق بین‌المللی پول. دو آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه بار دیگر کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کرد. مجلس اواخر سال گذشته هم یک بار دیگر کلیات این لایحه را با تغییراتی تصویب کرد، اما دولت که با این تغییرات مخالف بود لایحه را پس گرفت. اساس لایحه هدفمند کردن یارانه ها این است که دولت میگوید در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان، معادل 100 میلیارد دلار، یعنی بیش از یک سوم بودجه کل کشور سالانه یارانه میدهد. منتها این یارانه ها به کسانی که از نظر دولت مستحق دریافت آن هستند نمیرسد. بنابراین دولت در نظر دارد به کمک این لایحه یارانه ها را به اقشار کم درآمد برساند. دولت راه رسیدن به هدف خود را عمدتاً از طریق افزایش بهای کالاها و خدماتی می‌داند که در حال حاضر با یارانه در جامعه عرضه می‌شود، مانند آب، برق، بنزین، گازوئیل و دیگر مواد سوختی. استدلال دولت هم این است که این کالاها همکنون زیر قیمت‌های بین‌المللی عرضه می‌شود و افراد مرفه و متمول جامعه که قدرت خرید بالایی دارند از این یارانه‌ها سود می‌برند، در حالی که اقشار کم درآمد بهره‌ای از این یارانه‌ها نصیبشان نمی‌شود. بنابراین دولت در نظر دارد این کالاها را با قیمت‌های بین‌المللی عرضه کند و با درآمدی که از این راه کسب می‌کند به خانوارهای مستحق دریافت یارانه ماهانه مبلغی نقدینگی دهد. روز دوشنبه و در پی ادامه بحث در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مخالف با این لایحه نسبت به خطر افزایش تورم هشدار دادند.
نکته اساسی که برای من و شاید اکثریت مردم جامعه ما جای ابهام هست، شیوه اجرا بود. این لایحه اگر اجرا بشه واقعا تورمی در حد 11% و در بعضی موارد تا 50% منجر میشه که این بار سنگینی بر دوش جامعه.
و نماینده دیگری با اشاره به تجربه اجرای چنین طرحهایی از سوی بانک جهانی نسبت به پیامدهای اجرای این طرح چنین هشدار داد.
آثار منفی اینجور طرحها در همه کشورها تجربه شده. خود بانک امروز معترفه که اونچه که انجام داده آثار منفیش بر جهان بیش از آثار مثبتش بوده.
در مقابل موافقین لایحه دولت را بر پایه قانون و لازم الاجرا دانستند.
طرح هدفمند یارانه در انطباق با قانون اساسی و برنامه چهارم و قانون توسعه حمل و نقل عمومی به مدیریت مصرف سوخت، قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی در راستای افق چشم‌انداز سیاست‌های کلی نظام خدمت به مردم میباشد
و آن را در خدمت اقشار کم درآمد.
نظام پرداخت یارانه‌ها باید درست بشه. برادرانی که از روستاها صحبت میکنند، از فقرا صحبت میکنند، از محرومی صحبت میکنند بدانند هدفمند کردن یارانها برای حمایت از
همه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم روز یک شنبه در گفتگوی تلویزیونی با دو کارشناس اقتصادی و امور اجتماعی با اشاره به ناکارایی اقتصاد دولتی از لایحه دولت دفاع کرد.
اقتصاد دولتی که دولت متولی و متصدی اقتصاد باشه، این به تاریخ پیوسته، تجربه شکست خورده است. 4 تا هدف معین داره این لایحه. اول عدالت. هدف دوم این طرح بهینه‌سازی تخصیص منابع هست. 2 تا هدف دیگه هم دنبال میکنه. یه جلوگیری از اسرافه و هدف دیگه اصلاح ساختارهاست. توزیع عمومی یارانه ها بهره‌وری ما رو، تورم ما رو، مدیریت های ما رو، همه اینها رو از حالت تعادل خارج کرده و اجازه نده مدیریت های کارآمد شکل بگیره.
علی رشیدی کارشناس اقتصاد ایران در تهران به رادیو فردا میگوید اختلافی بر سر لزوم اصلاح قیمت های حامل های انرژی نیست، بلکه بر سر چگونگی اجرای آن بحث است.
در این که باید سوبسیدهایی که دولت برای انواع مختلف کالاها مخصوصا
سوخت میده این اصلاح بشه، برای اینکه در حال حاضر ما هم اتلاف انرژی داریم در داخل و هم قاچاق انرژی داریم از مملکت. بنابراین اگر دولت بتونه همین هدفمند کردن یارانه سوخت رو اصلاح بکنه، یه چیزی حدود شاید 75 تا 80 میلیارد دلار درآمد ایجاد میکنه برای دولت. از اون طرف مردم هستن که باید این اختلاف رو بپردازن. حالا اینکه قیمت نهایی فرض کن گازوئیل یا بنزین چی میشه، ممکنه مثلا 250 تومان باشه، 300 تومان باشه، بالاخره مثلا برسه به حدود مثلا 400 تومان. در مقایسه با 100 تومان فعلی این پول رو بالاخره باید مردم بپردازن. در حال حاضر البته بحث اینه که چون بیشتر استفاده از گازوئیل و بنزین مال طبقات بالای جامعه هست، اونها این پول رو باید بپردازن. اما مسائل مختلفی مطرح هست. اینی که
اگه اجازه بفرمایید من همینجا بپرسم که علل اصول شما هم با این لایحه مخالفت ندارید؟ یعنی این لایحه بایستی به نظر شما هم تصویب بشه و اجرا بشه؟
نه خیر، بنده بگم اون چیزی که باید اصلاح بشه قیمت حامل‌های انرژی است، یعنی بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و غیر و غیره. این قسمت قضیه هیچ بحثی اصلا نیست. منتهای مراتب اینکه چگونه اصلاح بشه و این کاری که میخواد دولت بکنه صحیحه یا غلط، اینجاش حرف هست. مخصوصا اینکه شما بخواید فرض کنید حالا حداقل این لایحه سالی 30 میلیارد دلار میتونه درآمد ایجاد کنه برای دولت. از اون طرف احمقانه ترین کار اینه که این پول نقد رو بگیرید، مثلا نفری 40,000 تومان به 50% جمعیت که میشه 37 میلیون نفر توزیع کنید، که با یه حساب سرانگشتی من این رو به عدد 28 تا 30 میلیارد دلار رسیدم. بنابراین پول از اونجا بگیری بین اینها تقسیم کنی، که این بدترین کاره، چون بلافاصله اینا میل به مصرفشون بسیار بالاست. آنی این پول تبدیل میشه به تقاضا برای کالاها و فشارهای تورمی شدیدی رو به وجود میاره که همون طبقات مستضعف هم ضرر خواهند کرد.
اصولاً این افزایش بهای مواد سوختی یا حالا هر چیزی که دولت در نظر داره برای اکثریت جامعه قابل هضم هست، یعنی قابل تحمل هست یا نه؟
ببینید چه باشه چه نباشه، چون تقاضا برای سوخت غیر حساسه، یعنی بنزین مثل هوا، مثل آب برای مردم لازمه. و اونایی که میخوان مثلا فرض کنید کار کاسبی میکنن با بنزین، یا اونایی که بچه‌شون میخوان ببرن مدرسه، یا اونایی که میخوان برن فرض کن تعطیلات. بنابراین افزایش قیمت کمترین تاثیر رو داره روی مصرف، و اونم اگر هم داشته باشه در کوتاه مدته، ولی تجربه نشون داده که تقاضا به سرعت بالا میره به دو دلیل. یکی این که روزی 450 تا اتومبیل به سطح شهر اضافه میشه، اتومبیل‌های نو، به علاوه این که سال 8-9% هم به طور متوسط مصرف سوخت میره بالا یا رفته بالا. بنابراین تقاضا به هیچ وجه در دراز مدت کم نخواهد شد، بنابراین مردم هم ناچارن باید این پول رو بپردازن. حالا بعضی ها ممکنه که از سایر مصارفشون کم کنن، بعضی هم چون میل پسندازشون بالا بوده تأثیری روی تقاضاشون برای سایر کالاها نداره، بنابراین اونها هم همین کار رو خواهند کرد.
خب آیا از نظر کارشناسی این پیش فرض که در واقع اونایی که بیشتر الان مصرف میکنن از مصرفشون کم کنن اصولا پیش فرض درستی هست؟
نه، فرض درستی نیست، چون اینطوری که الان مثلا میگن فرض کنید 90% سوبسیده انرژی به 30% مردم مرفه میرسه. بنابراین اون افراد مرفه یعنی اونایی که پول دارن، و اینا چون تقاضا دارن و بنزین یک کالای بسیار ضروری تر برای اونها، بنابراین اونها مصرفشون رو کم نخواهند کرد. تنها اثری که ممکنه داشته باشه، چون این برنامه طی 5 سال داره اجرا میشه، شما قیمت داخلی رو به سطح قیمت‌های خلیج فارس برسونید یا 90% اون قیمت برسونید، این روی قاچاق اثر بسیار مثبتی خواهد داشت. یعنی دیگه اون کسی که الان قاچاق میکنه به پاکستان، افغانستان، این طرف اون طرف، این صرف براش نداره که با اون همه خطرات بیاد این کارو بکنه، ولی در مصرف داخلی مردم تأثیری نداره، برای اینکه حساسیت قیمتی تقاضا بسیار بسیار پایین هست.
خب نکته دیگه در واقع این که دولت برای کاهش فشار این افزایش قیمت قیمت بر اقشار کم درآمد میگه که باید به اینها یارانه نقدی بدیم، چیزی که با کلمه خودتون بگیم احمقانه است. خب چه راهی برای کاهش فشار این افزایش قیمت بر اقشار کم درآمد برای دولت میمونه؟
باید برای اونها اشتغال و درآمد ایجاد کرد که قدرت خریدشون بره بالا، و اینم که مثلا شما سالی 20 میلیارد دلار پول رو در صندوق بذاری و از اون محل نقدی بدی، این تورمزاست، به علاوه این که از اون طرف هزینه هاشون رو میبرید بالا. فقط من این پول باید صرف سرمایه گذاری مجدد بشه در بخش هایی که بتونه اشتغال و درآمد ایجاد بکنه، و اگر در کوتاه مدت هم گروه های بسیار آسیب پذیر باشند اونها رو تحت پوشش قرار بدید، اونم نه به صورت پول نقد، بلکه بونهایی به اینا بدید که اینا بتونن کالاهایی رو بخرن که هدف این کار تشویق تولیدات داخلی است. یعنی به جای اینکه کالاهای چینی بیاد و اینا پولا رو بگیرن و برن مثلا باعث افزایش واردات بشه، شما باید این افزایش مصرف و تقاضا رو متوجه تولیدات داخلی بکنی، یعنی از صنایع تولید خانگی و مثلا لوازم پوشاک و غیره و غیره از اینا حمایت کنی که اینا بتونن کالاهای مرغوب با تکنولوژی بالا با استاندارد تولید کنن، و در فروشگاه‌هایی هم باشه که مردم بتونن اون بن‌هایی رو که از این محل بهشون دادن اونجا چیکار کنن، خرید کنن.
پس بر سر اصل موضوع اختلافی نیست که بایستی فشاری که به اقشار کم درآمد از این زاویه تحمیل خواهد شد این فشار رو باید کم کرد، مونتا بر سر شیوه‌های و چگونگی به کاربرد در واقع ابزار
هست. هر موقع که این اصلاحاتی از این قبیل میشه یه تورای حفاظتی باید یاد بشه که این تور بدترینش همین پول نقد دادنه، اونم بدون اصلا هیچ ملاحظه‌ای. شما باید گروه‌های آسیب‌پذیر رو شناسایی کنید، طبقات بسیار مثلا 20% پایین جمعیت، 50%، 20%، 25%، 30% پایین رو شناسایی کنید و نیازهای مبرم اونها رو شناسایی کنید، و این کمکی که میخواید بدید به مؤسساتی بدید که اون مؤسسات این نیازها رو بتونن برآورده کنن. بسیاری افراد هستن که بی‌وضاحتن اینا مثلا معتادن، نتیجتاً پول رو از این ور میگیره، اگه پول بهشون بدیم فوری میره مثلا مواد تهیه میکنه، که این شما جرم و جنایت و غیره رو دارید سوبسید میدید. ولی اگر چنانچه این رو به صورت خرید مواد غذایی در فروشگاه‌هایی که اینا رو توزیع میکنن بدید، تغذیه خانواده مخصوصا اگر اینا مثلا بچه داشته باشن یا مدرسه رو باشن، باید این پول هدایت بشه به طرف رفع نیازهای محرومترین طبقات جامعه، نه به این که به دست بزرگترها شما این رو بدید و اینها بلافاصله برن نیازهای خودشون رو فرضمون برطرف بکنند. این
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مجلس شورای اسلامی روزهای یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده جلسه علنی خواهد داشت و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحولات اقتصادی دولت و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را در دستور کار خود دارد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، صندوق بین المللی پول در گزارشی که در ماه اکتبر منتشر کرد پیشبینی هایی درباره روند اقتصادی خاورمیانه و از جمله ایران کرده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم نکات مهم این گزارش درباره اقتصاد ایران کدامند؟
این گزارش در بردارنده یک سلسله داده‌های بنیادی هست در مورد اقتصادهای خاورمیانه و همینطور آسیای مرکزی و قفقاز، و در مورد ایران وقتی که به این داده‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که کشور به شدت به خصوص از پیامدهای بحران اقتصادی بین‌المللی و همینطور وقایع درونی خودش آسیب دیده. نکته مهم اینه که در این گزارش می‌بینیم که نرخ رشد ایران در سال 2008 میلادی فقط 2.5% بوده و بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 یعنی سال جاری میلادی میرسه به 1.5% و در سال 2010 سال آینده از 2.2% بیشتر نمیشه. داده ها یعنی این نرخ رشد نشون میده که مسئله به خصوص بیکاری در ایران به شدت گسترش پیدا میکنه. البته با توجه به رویدادهای اقتصادی یکی دو سال اخیر در ایران و مسئله از کار افتادن چرخ واحدهای تولیدی قابل پیشبینی بود که نرخ رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش پیدا کرده، ولی 1.5% که از سوی صندوق بین‌المللی پول برای امسال پیش بینی شده واقعا نگرانی آوره.
آقای خاوند، اما پیش بینی های مقامات و کارشناس های دولتی در جمهوری اسلامی درباره نرخ رشد اقتصادی چه در سال گذشته و چه در سال جاری میلادی بسیار تفاوت داره با این پیش بینی ها.
بله، در مورد سال گذشته میلادی بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی تا حد 5-6% از نرخ رشد ایران اسم میبرند، ولی در مجموع به نظر میرسه که در مورد رشد اقتصادی ایران در سال جاری اونها هم به شدت نگران هستند و محافل اقتصادی ایران، محافل کارشناسی و به خصوص سخنگویان بخش خصوصی هشدار میدن که ایران در حال حاضر یکی از دوره‌های بسیار سخت اقتصادی خودش رو در 30 سال بعد از انقلاب پشت سر میگذارد و به خصوص این نرخ بسیار پایین رشد تأثیر بسیار زیادی داره بر بازار کار ایران و تنش‌های آتی اون.
در مورد دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی صندوق بین‌المللی پول درباره ایران چی میگه؟
در مورد نرخ تورم صندوق بین‌المللی پول در مجموع خوشبین است و معتقده که نرخ تورم ایران در سال 2008 میلادی 25.4% بوده و در سال جاری میلادی میرسه به 12%، در سال 2010 میرسه به 10%. البته این نکته رو باید گفت که در مورد نرخ تورم به نظر میرسه که صندوق بین‌المللی پول خوشبینی بیشتری داره نسبت به محافل کارشناسی داخلی ایران،
چون بانک مرکزی همین 2-3 روز پیش اعلام کرد که در حال حاضر 18.5% حدودن.
بله، بانک مرکزی به اصطلاح میانگین نرخ تورم 12 ماه اخیر رو نسبت به 12 ماه منتهی به شهریور ماه 1387 در این حد اعلام کرد، ولی نرخ تورم نقطه به نقطه رو حدود 14% اعلام کرد. و اینکه صندوق بین‌المللی پول میگوید که در سال 2009 به 12% میرسه تقریبا منطبق با نظریات بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، ولی این مسئله رو باید گفت که یک سلسله از داده ها و به خصوص همین مسئله هدفمند کردن یارانه ها، اگر موضوع پخش یارانه های نقدی پیش بیاد در ایران به پیشبینی بسیاری از محافل کارشناسی داخلی جمهوری اسلامی ما باید شاهد جهش نرخ تورم باشیم در ایران دست کم طی 1 سال بعد از اجرای این قانون، البته اگر لایحه به طور نهایی تصویب بشه از طرف مجلس شورای اسلامی.
در این گزارش درباره صنعت نفت ایران هم اظهار نظرهایی شده است.
بله، یک نکته بسیار بسیار مهمی که ما در این گزارش می‌بینیم این هست که میگوید ایران در سال جاری میلادی نقش خودش رو به عنوان دومین کشور صادرکننده عضو اوپک از دست میده و امارات متحده عربی جانشین ایران میشه. ایران برای نخستین بار در بین صادرکنندگان باشگاه اوپک مقام سوم رو پیدا میکنه به جای دوم. به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول صادرات نفت خام ایران در سال 2008 میرسه به 2,400,000 بشکه، در سال 2009 به 2,200,000 بشکه تنزل پیدا میکنه، در حالی که صادرات امارات عربی متحده از ایران پیشی میگیرد و این در واقع منطبق است بر نظریات و پیشبینی های محافل کارشناسی در مورد بحران صنعت نفت ایران و این پیشبینی که به تدریج علاوه بر امارات متحده عربی، کشورهایی مثل عراق، ونزوئلا، نیجریه و کویت ممکنه که از نظر صادرات نفتی ایران رو پشت سر بگذارن، که این البته کاملا قابل پیش بینی هست، چون که دو عامل عمده بر توان صادراتی ایران تأثیر میگذاره، سنگینی میکنه. یکی کمبود شدید سرمایه گذاری در صنایع نفت هست طی 30 سال گذشته، که در چند سال اخیر به دلیل اوجگیری تنش در روابط بین المللی جمهوری اسلامی بیشتر هم شده این کمبود سرمایه گذاری. و عامل دوم افزایش شدید مصرف نفت هست در ایران، چون که طی 10 سال گذشته مصرف نفت در ایران حدود 600 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده، و طبعا با افزایش مصرف داخلی توان صادراتی ایران کاهش پیدا میکنه. و پیش بینی میشه که اگر وضع به روال کنونی ادامه پیدا بکنه تا 10 سال دیگر احتمالاً ایران نفتی برای صادر کردن نخواهد داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آکادمی علمی سلطنتی سوئد روز دوشنبه خانم الینور استورم و آقای الیور ویلیامسون را مشترکاً به خاطر تحلیلی که از حاکمیت اقتصادی ارائه کردند به عنوان برندگان نوبل اقتصاد سال 2009 میلادی معرفی کرد. الینور استورم اولین زنی است که از زمان معرفی اولین برنده نوبل اقتصاد در سال 1968 تا کنون موفق شده است برنده این جایزه شود. به علاوه وی پنجمین زنی است که در سال جاری موفق به دریافت جایزه نوبل شده است، که در تاریخ جوایز نوبل پدیده‌ای بی سابقه است. آکادمی علمی سلطنتی سوئد دلیل انتخاب استورم را تحلیلی که وی از حاکمیت اقتصادی ارائه می‌دهد اعلام کرد و گفت او در این تحلیل توصیف کرده است که چگونه یک دارایی مشترک توسط گروه‌هایی که از آن استفاده می‌کنند با موفقیت مدیریت می‌شود. آکادمی علمی سلطنتی سوئد اعلام کرد الیور ویلیامسون تئوری را در مورد اینکه شرکت‌ها به عنوان ساختارهایی برای حل مناقشات عمل می‌کنند ارائه کرده است. بر اساس نتیجه گیری این آکادمی، طی 3 دهه گذشته، این تلاش های اساسی موجب پیشرفت تحقیقات در زمینه ی حاکمیت اقتصادی شده و این موضوع را از حاشیه به کانون توجهات علمی سوق داده است. الینور استورم از دانشگاه ایندیانا 76 ساله است. از جمله آثار وی عبارت است از مدیریت امور عمومی، تکامل نهادها برای کنش جمعی و شکل دهی به نهادها برای خودمدیریتی نظام های آبیاری. الیور ویلیامسون نیز از دانشگاه کالیفرنیا و 77 ساله است. چند مقاله منتشر شده توسط وی که در سایتش ذکر شده عبارتند از چرا قانون، اقتصاد و سازمان، مرور سالانه حقوق و علوم اجتماعی، اقتصاد حکومتداری، مرور اقتصادی آمریکا و اقتصاد هزینه معاملات. کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون، در گفتگو با رادیو فردا نگاهی کوتاهی دارد به فعالیت‌های پژوهشی این دو برنده جایزه نوبل.
خانم الینور استورم، ایشون استاد علوم سیاسی هستند در دانشگاه ایندیانا در آمریکا. آقای الیور ویلیامسون اقتصاددان هستند و در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی درس میدن. هر دوشون کارهایی که انجام دادن در زمینه عملکرد سیستم اقتصادی کمتر هست، و اینکه خود سیستم اقتصادی یا نهادهای سیستم اقتصادی به چه ترتیبی فراهم میشه، فرضاً چرا مردم با هم همکاری میکنن، منابع مشترک رو به حساب سهیم میشن و اداره میکنن، و یا چرا یک شرکتی بزرگ میشه و یا کوچیک میشه، یا مثلا بعضی کاراشون به خارج کنترات میده. بحث آقای الیور ویلیامسون نیست که چه هزینه انجام این عملیات چیه، آیا هزینه این معاملات کمتره اگر که ما در داخل شرکت امورمون انجام بدیم، یا اینکه ساده تری که یه مقدارش به خارج کنترات بدیم. و ایشون وارد بحث های تئوری میشه که چطوری این مسئله برای هر شرکتی حل میشه. بنابراین یه شرکتی احساس میکنه که اگر تمام عملیات رو در داخل خودش انجام بده بهتره، در این صورت این شرکت بزرگ میشه، بزرگتر میشه، ولی یه جایی میرسه که بزرگ شدن این شرکت به ضررش خواهد بود. اینجاست که سعی میکنه مقدارش رو به خارج بده. بحثشون از اینجا شروع میشه که افراد اگر که واقعا صرفاً علاقه داشته باشن که منافع خودشون رو حفظ بکنن، بنابراین بهترین کارشون است که با دیگران همکاری نکنن. چرا بیان و مقداری از امورشون رو بدن دست جمع؟ به عنوان مثال در خود ایران اگر بخوایم مثال بزنیم، اون قدیما مسئله حق آب بود، یه مقداری آب در ده یا حتی در شهر وجود داشت، بنابراین افراد تعیین می‌کردن که هر کدومشون چه سهمی از این آب داشته باشن، یعنی با هم همکاری می‌کردن که این منبع رو تقسیم می‌کنن. ایشون این مسئله رو بررسی کرده و اینکه چه جوری کار میکنه و یکی از نتایج اصلیشون اینه که اگر که اون جمعیت به حال خودشون گذاشته بشن و از بیرون فرضاً از طرف دولت دخالتی نشه، خیلی خیلی وضع بهتر خواهد بود.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده این با سپاس از همراهی شما. اوقات خوشی داشته باشید.